5 اولویت نخست در اجرای این طرح است: ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و دسترسی مصرف کنندگان به کالای اصل از جمله نتایج مثبت اقتصادی طرح مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی اعلام شده است. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، شما همراه هستید با برنامه‌های رادیو اقتصاد در 15مین روز از فروردین ماه سال 1401. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه چالش باشید.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین. راه کارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز تصمیم داریم در خصوص بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی که به مناسبت 15 فروردین روز ذخایر ژنتیکی و زیستی است برنامه را تقدیمتون کنیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. یک مهمان حضوری و دو مهمان تلفنی برنامه امروز چالش رو همراهی میفرمایید. ۳۳۶۳۷ سامانگی پیام کوتاه ماست. ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن گویای 24 ساعتی این شبکه رادیویی است. تا لحظاتی بعد شنوندهی برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
برنامه ی از شبکه رادیوی اقتصاد.
جناب آقای دکتر محمد مدادی، مدیر کل محترم دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و رئیس محترم انجمن ژنتیک کشور. روی خط ارتباطیمون آقای دکتر مدادی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، تمام عزیزانی که در سطح کشور در عرصه تنوع زیستی و به ویژه تنوع ژنتیکی فعالیت می‌کنند، شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد، و سلام و خسته نباشید ویژه عرض می‌کنم به حافظان اصلی تنوع ژنتیکی حیات وحش کشور، محیطبانان عزیز که با جان و دل در اقصانقاط کشور از تنوع زیستی حفاظت میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلالی، خدمت جنابالی هم سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جنابالی، مهمان عزیزتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار ما در سراسر کشور عزیز. تبریک عرض میکنم روز تنوع ژنتیکی را به همه ملت ایران و به کشورمون که یکی از غنی‌ترین تنوعات رو داریم و یکی از بهترین کشورها هستیم از نظر ذخایر ژنتیکی.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم یه بخش کوتاهی رو با هم بشنویم و بعد ورود کنیم به بحث امروزمون.
بهره‌گیری از طبیعت رو خداوند برای همه موجودات به گونه‌ای میسر ساخته که تغذیه و سلامت خود را بدون هیچ نگرانی در آن بیابند. طبیعتی که متشکل از انواع موجودات پیدا و ناپیدا با چشم غیر مسلح است، همان موجوداتی که ذخایر ژنتیکی و زیستی نامیده می‌شوند. بانک زیستی مجموعه نظاممند از نمونه‌های بیولوژیک و داده‌های حاصل از آنهاست که از لحاظ اندازه، گستره فعالیت، درجه دسترسی، نوع سازمان ایجاد کننده و نیز نوع نمونه‌های ذخیره شده اعم از انسانی، گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم‌ها با هم متفاوتند. از این رو انواع مختلفی از بانک‌های زیستی در کشور در دستور کار قرار گرفته است. اطلاعات موجود در نمونه‌های ذخیره شده در بانک‌های زیستی و ذخایر ژنتیکی از یک سو از لحاظ علمی دارای ارزش فراوانی هستند و از سوی دیگر می‌توانند با قرار گرفتن در کنار شرکت‌های بزرگ تولیدی و داروسازی منجر به تولید ثروت فراوانی شوند. نامگذاری 15 فروردین ماه به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی می‌تواند گامی مهم برای یادآوری و احترام به این نعمات الهی در جهت حفظ و نگهداری آنها باشد. نعماتی که امروز، فردا و فرداهای دیگر برای بشریت ارمغانی از فرهنگ نسل قدیم در امانت داری طبیعت است. نعماتی که با دانش بشری منشأ ثروت و توسعه اقتصاد است. چالش رادیو اقتصاد.
خب آقای دکتر مدادی، این که ما در تقویم ملیمون روزی رو اختصاص بدیم به ذخایر ژنتیکی خیلی روز مهمی است. شاید خیلی ها ندونن واقعا یه همچین چیزی در تقویم ما حتی ثبت شده. بالاتر از اون، وقتی در رسانه بهش میپردازیم نشانه اهمیت اون هست که چرا ذخایر ژنتیکی مهمن. من یه سوال از جناب عالی دارم، خودم رو مثال میزنم. قرار بیام یه برنامه اجرا کنم که این برنامه پر از فراز و فروده، پر از چالشه، با مهمان‌های مختلف، از مسئولین دولت بگیر تا مجلس، از کارشناسان بگیر. وقتی وارد سازمان میشم ذهنم درگیر اینه که خب الان من با کی قراره حرف بزنم، قراره چه سوالایی بپرسم، چه پاسخهای احتمالی خواهم گرفت، سوالاتی که در مقابل پاسخهای اونها طرح خواهم کرد چه خواهد بود. و همین که وارد سازمان میشم و ذهنم درگیر این قضایاست، این همه زیبایی اطراف رو تو سازمان نمیبینم. چمنهای کاشته شده، درخت‌های سرو و صنوبری که هستن، زیبایی طبیعت، پرندگانی که هستن. اگر درخت میوه‌ای تو مسیر ورود به سازمان تا محل استودیو هست، درخت میوه‌ای که فصلی هست، اصلا اینا رو نمی‌بینم و عبور می‌کنم از کنارش. البته این ضعف منه، البته این ضعف منه که به کرات هم پیش اومده، اما من این همه زیبایی اطراف خودم رو درست به این دلیل که من الان می‌دونم کار مهمی رو باید انجام بدم یا کار مهم‌تری رو باید انجام بدم، اینا رو نمی‌بینم. بیام اینو یه قدری وسعت بدیم تو جامعهمون. تولید ثروت پایینه، رفاه مردم کمه، درگیر معیشت روزمرن، یه جا، دو جا، سه جا کار میکنن، هنوز گرفتارن. چه انتظاری داریم از مردم که اصلا به محیط زیست بکنن که ذخایر ژنتیک یه بخش مهمی از اونهاست و یه کار زیرساختیست؟ چه انتظاری داریم آقای دکتر مدادی؟
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. عرض کنم اگر بخوایم در رابطه با اهمیت تنوع ژنتیکی اول صحبت بکنیم، مستحضرید جناب عالی، آقای دکتر جلالی و شنوندگان فرهیخته، که تنوع زیستی در 3 تا سطح تعریف میشه و حفاظت میشه. بالاترین سطحش زیستگاه هست، بعد در سطح گونه و جمعیت و در نهایت تنوع ژنتیکی. بنابراین اساسی ترین و پایه‌ای ترین رکن حفاظت در فرقی نمی‌کنه حیات وحش باشه یا گونه‌های دامی کشاورزی باشه، در تنوع زیستی به طور کلی ژن و تنوع ژنتیکی هست. چرا اساسی ترین و پایه‌ای ترین رکن هست؟ برای اینکه عامل تاب‌آوری و دوام آوری جمعیت و گونه‌ها هست. در یک جمعیت یا در یک گونه در طول شاید میلیون‌ها سال ژن‌های ایجاد شده که حاصل تعامل و واکنش متقابل اون جمعیت و گونه با طبیعت بوده. ژن‌هایی که مثلا برای مقابله با خشکسالی، برای مقابله با سرما، برای مقابله با تغییرات دمایی، گرما و تمام عوامل محیطی ایجاد شده و این ژن‌ها در زمان بحرانی و خطر به داد گونه و جمعیت میرسه و اون رو در برابر تغییرات محیطی، فشارها و استرس‌ها مقاوم میکنه و نجات میده. وقتی جمعیت‌های ما ایزوله میشن، وقتی تنوع ژنتیکی یک جمعیت پایین میاد، یعنی بخش عظیمی از این و بخش عمده‌ای از این ذخیره ژنتیکی رو اون گونه و جمعیت از دست داده.
چجوری باید بفهمیم؟
بنابراین با کمترین تغییرات میبینیم که دچار لطمات و انقراض و کاهش جمعیت میشه. خب این از اون پیچیدگی‌های کار در حوزه ژنتیک هست که به راحتی امکان پذیر نیست. مطالعات دقیق، نمونه برداری های گسترده و دقیق و ژنتیکی نیاز داره و شاید یکی از دلایلی که نه در سطح ملی، در سطح جهانی بر اساس مستنداتی که منتشر شده، حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی در سطح تنوع ژنتیکی خیلی موفقیت آمیز نبوده، همین سختی و پیچیدگی کار هست که حالا در جای خودش بهش میپردازیم. به نظر من اگر بخوام در رابطه مستقیم با سوال شما پاسخ بدم، ما باید موضوع تنوع ژنتیکی رو، حفاظت از تنوع ژنتیکی و بهره برداری از تنوع ژنتیکی رو اول در سطح فرهیختگان، در سطح دانشگاه‌ها که البته همه فعال هستن، مطالعات بسیار گسترده‌ای در شاید 10-15 سال گذشته اتفاق افتاده و اتفاق می‌افته، ولی یک همافزایی در سطح فرهیختگان و مراکز علمی و تحقیقاتی و بعد مراکز سیاست‌گذاری و اجرایی مثل سازمان محیط زیست، وزارت جهاد، وزارت بهداشت اتفاق بیفته که بعد بتونیم این رو تعمیم بدیم در سطح جامعه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر جلالی،
در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر جلالی، شما رئیس انجمن ژنتیک ایران هستید، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس. من یه نکته رو درباره سازمان وزارت محیط زیست عرض بکنم. ما در یه زمانی، در یه دوره‌ای که خیلی هم دور نبود، یعنی دور نیست به لحاظ تاریخی، حدود 2000 تا NGO در سازمان وزارت محیط زیست داشتیم. این 2000 تا NGO اقسام کارها رو تو حوزه محیط زیست به عهده می گرفتن. یعنی هر اتفاقی تو طبیعت ایران می افتاد، یه NGO براش بود که ازش دفاع کنه، از حقوقش دفاع بکنه و مطالبات مردم رو به نوعی از حاکمیت بخواد که چرا تو این حوزه یه همچین چالشی تو حوزه محیط زیست داشتیم. کشوری که این همه NGO تو حوزه محیط زیستش داشت، درگیر ریزگرد میشه، درگیر خشکی تالاب میشه، درگیر نابودی حیات وحش میشه، از بین رفتن جنگل نه، نابودی تمام عیار جنگل میشه و برای جبرانش زراعت چوب رو وسط میاره. زراعت چوبی که خنده‌داره اصلا، یعنی عدد و رقمش رو آدم بخواد در بیاره از تو مجموعه اقدامات که صورت گرفته، مضحکه، خنده‌داره. توی همچین شرایطی، تو کشوری که این همه مدافع در حوزه محیط زیست و موضوعات ذخایر ژنتیک داشته، این همه آسیب محیط زیستی وجود داره، توی همچین شرایطی ما چطور میتونیم از ذخایر ژنتیک صحبت کنیم؟ اصلا باید بگیم چیش مهمه؟
ببینید، فرمایشات شما متین هست من اولین چیزی که به نظرم میرسه که در واقع این ثروت ملی ودیعه الهی که ارزش اقتصادیش دانشجوهای من تحقیق کرده بودن، یه بررسی هم نشون میده که ارزش اقتصادی ذخایر ژنتیکی ما بیش از نفت گازی هست که در واقع خوشحال هستیم که دومین کشور جهان هستیم از نظر ذخایر گازی.
یعنی میتونیم از ذخایر ژنتیکی تولید ثروت کنیم، منظورت اینه؟
دقیقاً من میخوام همینو عرض کنم.
ولی نابودش کردیم آقای دکتر.
بله به دلیل حالا عرض میکنم. ببینید پیشینیان ما که همینجا احتمال داره استاد من جناب آقای دکتر یزدی صمدی صدای منو بشنوه، عرض سلام دارم خدمتش. بیش از نیم قرن قبل ایشون و در واقع دوستانشون میان انجمن ژنتیک ایران رو تشکیل میدن.
بله.
که 3 سال بعد از تشکیل انجمن در اروپا بوده. ببینید فکرهای بزرگ، ایده‌های ملی، و تنها کسی که من بررسی کردم ایشون هستن که الحمدلله در قید حیات هستن، بقیه متاسفانه به دلیل کهولت سن به رحمت ایزدی پیوستن، که روحشون شاد باشه و خدا ایشون و امثال ایشون رو حفظ بکنه. ببینید اون این جوهایی که شما فرمودید، بله اینها بودند، می اومدن و ببخشید مسئولینم حرف شنویی داشتن از اینها. الان چیزی که برنامه شما هم چون چالش هست، من به عنوان یه ایرانی اجازه میخوام که اینا عرض کنم.
بفرمایید.
چیزی که توجه بهش نمی کنیم تخصص هست، تجربه هست. گاهی حتی در انتخاب مدیرانمون هم ما میایم در واقع مسائل غیر تخصصی، علمی و تجربی ها در نظر میگیریم. طبیعی هستش که به عنوان یک در واقع خاص ملی ما باید این را مطرح بکنیم. دوست عزیزمون جای مدادی فرمودن که در سطح مسئولین و در سطح در واقع متخصصین بیشتر نظر. من میخوام بگم که در سطح حتی عامه مردم هم ما باید این را در واقع ببریم، و علاوه بر این که مسئولین ما توجه ویژه‌ای به این ثروت ملی بکنن برای حفظش، نگهداری، بهره برداری و در واقع متخصصین ما، خود مردم هم قطعا بزرگترین کمک را میتونن بکنن برای حفظ این، از در واقع آتش سوزی که در جنگل هست تا در واقع شکار و تا موارد دیگه هست. همینجا من باید عرض کنم که خب سازمان محیط زیستی که کم و بیش من باش آشنا هستم، وقتی که جای تشکر داره که با کمترین امکانات، کمترین بودجه و دست خالی تا الان تونستن همین میزان خدمات ارزشمندم داشته باشن. ما وقتی که در واقع بودجه هامون کم میشه، اول از این سازمان ها کم میکنیم و میزنیم، در حالی که نیاز بود اینهای ما تقویت میکردیم. اشاره فرمودن جای مدادی که ما اولین جا حفظ در خود زیستگاه ها هست، بعد از اون بانک های ژنمون هست، بعد از اون در واقع بیایم اینهای ثبت ضبط بکنیم که از ایران نرود زعفران ایرانی در واقع در کشورهای دیگه در واقع به اسم اسپانیا در واقع، یا در واقع دامهای ما از موجودات ریز پروکاریوتی، ویروس ها، باکتری ها گرفته تا خزندگان، چرندگان، پرندگان و در واقع که میرسه به خود انسان که اشرف مخلوقات هست، اینها همشون ژن‌های بسیار تا بسیار ارزشمندی دارن. طی میلیون ها سال فردی که در واقع یا بگیم که حالا انسانی که در آفریقا زندگی کرده با اون محیط سازگار شده، با انسانی که در قطب شمال و اسکیمو هستش کاملا میزان مقاومت بدنش متفاوت هست. همین را در مورد گیاهان و در مورد جانوران هم ما میتونیم به کار ببریم که ما میتوانیم اینها را حفظ بکنیم، از اینها بهره برداری کنیم، ارقامی تولید بکنیم که مقاوم به خشکی، شوری، سرما، گرما، بحث گلوبال وارمینگ که در واقع الان در دنیا مطرح هست، بیشتر به در واقع توجهشون همین ذخایر ژنتیکی هست. گرچه صحبت من طولانی میشه، اجازه بدید من یه نکته اضافه کنم.
بله خواهش میکنم.
13 اقلیمی که در دنیا هست، خداوند یک جا 11 اقلیمش را به کشور ما داده. ببینید هیچ عذری از ما پذیرفته نیست. همه نعمتهاش را خدا برای ما تکمیل کرده، ولی باید تجدید نظر کنید توی مدیریت ها.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلالی همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای دکتر مدادی، من نمیدونم، شاید مهمترین قوانینی که وابستگی شدید دارن با زندگی روزمره مردم و معیشت روزمره مردم، ما وقتی سوال میکنیم که چرا این قانون اجرا نمیشه، نه دستگاه اجرایی به درستی پاسخ روشنی به ما میده، نه الان، در تقریبا 30 سال گذشته همینجوری بوده، نه دستگاه نظارتی به ما پاسخ روشنی میدن. نشون میده ما سیستم قانون گذاریمون هم با چالش های جدی مواجهه و قوانینی وضع میکنه که یا تضمینی برای اجرای اونها نیست یا توانایی برای نظارت بر حسن اجرای اونها وجود نداره به دلایل مختلف و خاص یه دوره هم نیست. در 30-40 سال گذشته تقریبا این وضعیت رو داشته. اما به هر تقدیر، حتی اگر قانونی باشه، ناقص باشه و غلط باشه، از بیقانونی بهتره. آیا ما در حفظ ذخایر ژنتیکیمون چالش جدی قانونی داریم یا نداریم؟
بله، من اول تشکر بکنم از آقای دکتر جلالی که در کنار انتقادی که به سازمان محیط زیست وارد کردند، با کمال تشکر رعایت انصاف رو کردن و به این نقطه هم اشاره کردن که واقعا در عرصه های طبیعی ما و تنوع زیستی ما اگر چیزی مونده هنوز، که حالا بعضی کارشناسان واقعا معتقدن که وضعیت ما آنچنان هم بحرانی نیست، البته ما گونه های در معرض تهدید بسیار زیادی داریم، وضعیت زیستگاهیمون
گونه های حیات وحش رو میفهمیم،
بله بسیار وضعیت در بعضی مناطق نامناسبی دارن، ما جز مناطقی هستیم که خیلی از تغییرات اقلیم اثر پذیری داریم، اما با این حال بعضی کارشناسان واقعا با تکیه بر آمار ارقام اعتقادشون بر این هست که در حوزه حیات وحش در مقایسه با مثلا نیم قرن گذشته هنوز وضعیت امیدوار کننده ای داریم. اما واقعا اگر با تمام کاستی ها، اگر هنوز زیستگاهی سالم مونده، هنوز گونهی پا بر جا مونده، این حاصل تلاش شبانه روزی همکاران ما در سازمان محیط زیست در طول دوره های مختلف بوده. حالا چون ایشون مصداقی آوردن، شاید جاش واقعا تو این برنامه نبوده و نیست، ما کاری به این نداشته باشیم که در جایگاه های سیاسی چه افرادی با چه گرایش هایی و با چه خصوصیاتی قرار می گیرند. روی کرد ما در برنامه های میان مدت و بلند مدت اگر روی کرد بهره برداری پایدار باشه از منابع، این روی کرد می تونه جواب بده. من به نظر می رسه فارغ از این که چه دولت هایی، چه افرادی در چه سطوحی حتی مسئولیت ها رو پذیرفتن، عدم آینده نگری در برنامه ریزی و سیاست گذاری ما رو با چالش های فعلی مواجه کرده. در همین 3 واژه، اگر 2 واژه، اگر بهره برداری پایدار رو ما از ابتدا در همه زمینه ها مد نظر قرار می دادیم، این که در فرجه های زمانی مثلا دولت ها 4 ساله 8 ساله فکر نمی کردیم، در دوره های مدیریت 1-2-3 ساله خودمون فکر نمی کردیم، برنامه ریزی هامون با نگرش توسعه پایدار و بهره برداری پایدار برای چند دهه حتی برای 1 قرن اتفاق می افتاد، شاید این وضع همون مواردی که در فرمودید در جنگل هامون، در مراتعمون، در منابع زیستیمون اتفاق نمی افتاد. نکته بعد این که واقعا سازمان محیط زیست یک سازمان حاکمیتی، سازمان اجرایی نیست. در برابر این چالش های موجود، فرمودید ما تمام منابع زیستیمون رو، من کاری به بقیه منابع ندارم، ما تمام منابع زیستیمون رو دستگاه های بهره بردارمون با توضیحات و توجیهات اشتغالزایی، رشد اقتصادی، معیشت، تغذیه مصرف کردن، منابع آبیمون رو، منابع خاکیمون رو، مراتعمون رو، جنگلمون رو. اما میخوام عرض بکنم خب الان در چه موقعیتی قرار داریم ما؟ شما میفرمایید که خب مردم معیشتشون مشکل داره، خب پس این منابع کجا رفته؟ ما میگیم منابع نابود شده. این تناقضات رو کیا باید جوابگو باشن؟ به نظر من کسانی باید جوابگو باشن که در دستگاه های بهره بردار سیاست گذاری کردن برای بهره برداری ناپایدار. که نه معیشت، نه معیشت پایدار ایجاد شده و نه منابع پایدار مونده.
آقای دکتر، سازمان نظر محتیزیست میتونه جلوی توسعه میدان نفتی رو بگیره به دلیل اینکه مثلا فلان طالاب ممکن از بین بره؟ میتونه واقعا؟
ببینید، بذارید در حوزه های تخصصی من
نه مثال دارم میزنم
پیدا نکنم. بالاخره
مثلا چی باعث میشه که موضوع حیات وحش قربانی بشه؟ حالا خیلی ساده شو بگیریم، شکار. شکار، نابودی جنگل که باعث میشه حیات وحش هم به خطر بیفته. من غیر از اینه واقعا میتونه سازمان نظر محیط‌زیست جلوشو بگیره؟
ببینید، همونجوری که فرمودید مصداقش یکی بله. از مصادیقش نابودی جنگل هست. نابودی و تخریب زیستگاه ها عامل
بله.
اصلی تهدید جمعیت و گونه های حیات وحش هست. خوب. و عوامل مختلفی داره، تغییر کاربری ها، تصرف ها، تخریب ها، بهره برداری های ناپایدار، همه اینها باعث تخریب زیستگاه های ما شده
بله.
و میشه و همین جمعیت حیات وحش رو در حقیقت تهدید میکنه.
آماری میشه داد آقای دکتر؟
سوال اصلی شما در ارتباط با چالش های قانونی
آره.
در این حوزه بود. خب ما قوانین مقررات بازدارنده داریم، اما یکی از چالش های عمده در حوزه مقررات که حتی به قانونگذاران هم به اون اعتقاد دارن این هست که ما با خیلی جاها با کمبود قوانین مواجه نیستیم، با انبوه قوانین مواجه هستیم. یعنی مقررات موازی بعضی وقتا متعارض حتی وجود داره که در کنار اینکه به سازمان محیط زیست اجازه حاکمیت و نظارت میده، به یک دستگاه دیگه اجازه بهره برداری میده و وقتی اینها به تعارض میرسن، خب اونجا دیگه سیاست‌های کلی هست و رویکردهای کلی دولت‌ها هست که میاد و دخالت میکنه. بنابراین در حوزه قوانین و مقررات خوشبختانه با تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی که سال 97 ابلاغ شد، آیین‌نامه اجراییش که تیر ماه 1400 ابلاغ شد و به تبع اون حالا دستورالعمل‌هایی که داره تدوین میشه در دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان محیط زیست، من فکر میکنم که بعد از مثلا 2-3 سال ما تمام کمبودهای قوانین و مقرراتمون در حوزه حفاظت و مدیریت ذخایر ژنتیکی حداقل تو حوزه حیات وحش که مسئولیتش با ما هست مرتفع خواهد شد. اما در قوانین بالادستی واقعا یک اقدام ملی میخواد برای اینکه این تعارضات قانونی که وجود داره برطرف بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد جعفر آقایی، رئیس محترم مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی و دانشیار محترم مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، رو خط ارتباطی بون هستن. آقای دکتر آقایی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من عرض سلام دارم، سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترمتون و همچنین آقای دکتر مداری که از فرمایشاتون استفاده کردید.
خیلی متشکرم آقای دکتر آقایی. ما در حوزه حفظ منابع ژنتیکی، حوزه کشاورزیمون و منابع طبیعیمون با چه موانع، با چه چالش ها و با چه مشکلاتی مواجهیم؟
خب آقای دکتر، موارد مهمی رو آقای دکتر مدادی اشاره فرمودن.
بله.
توجه داریم که منابع تولید در کشاورزی آب هست و خاک هست و منابع ژنتیکی.
خب
ما خود در حوزه آب میدونیم با چه معضلاتی مواجه هستیم. داستانش بله. سر جاش فرسایشی که در خاک داریم. در حوزه منابع ژنتیکی هم تا حدودی مشابه این موضوع اتفاق افتاده. ما در طول به هر صورت سالها وقتی که توجهمون به افزایش تولید بوده پیوسته، افزایش تولید نیازمند یک نواختی محصول بوده، باید محصول یک نواختی در مزارع و دامداری ها تولید می شود که به حد اکثر تولید ممکن دست پیدا کنیم. این باعث شده که بخشی از منابع ژنتیکی بومی کشور که سازگار بودن به شرایط کشور کنار گذاشته شدن و اغلب ارقام و نژادهایی که در تولید به کار برده میشن نژادهای خارجی هستن و این بخشی از تنوع ژنتیکی ما رو موجب فرسایشش شده. این فرسایش در منابع ژنتیکی پایداری تولید رو با خطر مواجه میکنه. توجه دارین که وقتی ما همه منابع تولید رو یک نواخت میکنیم، این یک نواختی میتونه به تغییر شرایط محیطی، به بروز بیماری های جدید، به تقاضاهای جدید در بازار حساس باشه و با تغییر شرایط
نتونه نیازهای جدید رو برآورده کنه و ما با مشکل مواجه بشیم. یه مثال خیلی ساده من بزنم.
بله.
93% گاوداری‌های صنعتی ما